واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار. در دنیای تو ساعت چند است؟ در دنیای ما عقربه ها را کسی نیش زده، زمان پای رفتن ندارد و ما دست پس زدن اتفاقات تلخ را. در دنیای ما رأس ساعت می تواند یک عدد سرراست نباشد، بستگی دارد به اینکه آفتاب چه وقت در می آید و کی خیال رفتن دارد. راحت بگویمت اینجا عبور ثانیه بستگی به ماندن کسی دارد که تمامی دل را یک جا برده است.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که غرق سکوت دست تو میخونه، در دل لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. پس وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، خوش آمدید به برنامه بر بوی زلف یار. امشب هم قراره با شعر و موسیقی و ترانه و تصنیف و هر آنچه که برآمده از فرهنگ و ادب فارسی است در کنار شما باشیم در بر بوی زلف.
ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویم سنگ لب شود در مقام صبر، آری شود، ولی به خون جگر شود، به خون جگر شود، به خون جگر شود.
امشب در بخش شعر بر بوی زلف یار عطرآگین میکنیم برنامه رو با غزلی از سعدی که هر بار از اون میخونیم انگار داریم یک غزل تازه رو میخونیم که همین چند لحظه پیش سروده شده. بشنویم. بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو، بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو، بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو. شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار، چو روز گردد گویی در آتشم بی تو. دمی تو شربت وصلم نداده ای جانا، همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو. اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا، دو پایم از دو جهان نیست درکشم بی تو. پیام دادم و گفتم بیا خوشم می دار. پیام دادم و گفتم بیا خوشم می دار. جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو.
ترنم دیدن ماغم نباشد، که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم روی، ولی کن چون تو در عالم نباشد. من از دست تو در عالم نهم رو، ولی کن چون تو در عالم نباشه. تو با ناز به صد راز کنی اندر سرم صدق حس آغاز، کنی اندر سرم صدق حس آغاز. من آن باز، من آن باز کنم من در هوایت بال و پرواز، کنم من در هوایت بال و پرواز.
نیما یوشیج پدر شعر فارسی مجموعه نامه ای داره به همسرش عالی خانوم که حاوی نکات جذابی. امشب یکی از این نامه ها رو با هم مرور میکنیم. به عالیه نجیب و عزیزم، میپرسی با کسالت و بیخوابی شب چطور به سر میبرم؟ مثل شب، همین که صبح میرسد خاموش میشوم و با وجود این استعداد روشن شدن دوباره در من مهیاست. بالعکس دیشب را خوب خوابیدم، ولی خواب را برای بیخوابی دوست میدارم. دوباره حاضرم. من هرگز این راحتی را به آنچه در تظاهر ناراحتی به نظر میآید ترجیح نخواهم داد. آه، شیطان هم به شاعر دست نمیدهد مگر اینکه در این تاریکی شب خیالات هراسناک و زمانهای ممتد ناامیدی را به او تلقین کند. بارها تلقین کرده است. تصدیق می‌کنم سالهای مدید به اختشاش طلبی و شرارت در بسیط زمین پرواز کردم. مثل عقاب بالای کوه‌ها متواری گشتم. مثل دریا عریان و منقلب بودم. بدی طینت مخلوق خون قلبم را روی دستم می‌ریخت. پس با خوب به بدی و با بد به خوبی رفتار کردم. کم کم صفات خسته در من تبدیل یافتند. زود باوری، صفا و معصومیت بچگی به بدگمانی، خفگی و گناه‌های عجیب عوض شدند. آه، اگر عذاب‌های الهی و شرارهای دوزخ دروغ نبود، خدا با شاعرش چطور معامله می‌کرد؟ آیا نسبت به او کینه‌ورزی می‌داشت؟ پس محتاجم به من دلجویی بدهی، اندام مجروح را دارو بگذاری و من رفته رفته به حالت اولیه بازگشت کنم. گفته بودم قلبم را به دست گرفته با ترس و لرز آن را به پیشگاه تو آوردم. عالیه عزیزم، آنچه نوشته ای باور می کنم، یک مکان مطمئن به قلب من خواهی داد، ولی برای نقل مکان دادن یک گل سرمازده وحشی برای اینکه به مرور زمان اهلی و درست شود، فکر و ملایمت لازم است. چقدر قشنگ است تبسم های تو. کسی که به یاد تبسم ها و صدا و سایر محسنات تو همیشه مفتون است. نیما.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود. میخندی تا خوش بنشینی در با همراه تو عشق آخر
زلف یار. امشب قصه کوتاهی میشنویم از محمد صالح‌علی عزیز، قصه‌ای که شاید در نگاه اول حال و هواش به حال و هوای قصه های همیشگی محمد صالح‌علی نخوره، اما وقتی که خونده میشه و میشنوید میفهمید که نشانه هایی که همیشه در نوشته های صالح‌علی میشه پیدا کرد رو در قصه همیشه شنید. با هم میشنویم قصه زیبای پشت پلک تره پاییز رو. اتوبوس در جاده مه گرفته با عبوس پیش می رفت. سالهای سایه زده استالینی بود. سالهای ترس. سالهایی که درختان گیلاس شبانه شکوفه می کردن. سرنشینان اتوبوس هم از محکومان بودند. غیر از سربازان سرخ با مسلسلهای روسی و افسر محافظ که کنار راننده روبروی محکومان نشسته بود و به دقت همه را زیر نظر داشت. گئورکی و زاموش مثل همیشه کنار هم نشسته بودند. زاموش شاعر و گئورکی کارگردان تئاترهای آماتوری بود. هم کارگردان بود و هم مثل زاموش شعر می نوشت. همه یه سالهای زندگی با هم بودند، مثل هم لباس می پوشیدند، مثل هم راه می رفتند، جهان بینی مشترکی داشتند و هر دو معتقد بودند که حقیقت انواع فراوانی ندارد. انسان بدون آسمان سرگردان است. دو نفر کاملا شبیه هم، مانند آینه های روبرو. جوری که یک بار زاموش به گورکی گفته بود: گیکی جان، اگر دو نفر کاملا شبیه هم باشند، در حقیقت یک تن هستند، در حالی که برای دوست داشتن، برای دوستی باید دو نفر بود. و گورکی با خنده گفته بود: خوشبختانه ما هم اختلافاتی داریم. من خلاف تو عقیده دارم نباید عصار را اجدها کرد، بلکه به عکس. غیر از این، نامزد تو یک سال و یک ماه از نامزد من بزرگتر است. و باز هر دو خندیده بودند، همیشه می خندیدند. آنها با هم شادمان بودند، می دانستند زندگی ارجمند است، اما آزادی و استقلال کشورشان ارجمندتر است. و اکنون هر دو کنار دیگر محکومان در مسیر پادگان متروکی حوالی ورشو بودند. آنها در اتوبوس اجازه نداشتند با هم حرف بزنند، به همین خاطر مثل کسانی که دهانشان را گم کرده باشند، بی واژه با هم گفتگو می کردند، با تلپاتی یا حسی مشترک. مثلا گورکی بی واژه می گفت: زاموش جان، تا امروز صبح هیچ کس هیچ نفعی از مردنش نبرده است، به ویژه در این سالها که بیشتر از گذشته به زنده ماندن نیاز داریم. و زاموش بی لب و دهان خندیده بود. هر دو عاشق گل سرخ، جاده و قوطه‌ور شدن در پاییز بودند و هر دو می دانستند این جاده می مانند، آنها می روند، چنان که خداوند و سرزمینشان می ماند که آن دو هویتشان را در عقایدشان جستجو کرده بودند. عقیده‌ای پر مخاطره که عاقبت آنها را در این اتوبوس جا داده بود. محکومان حتی اجازه نداشتند به همدیگر یا به پاییزی که دور تا دورشان را گرفته نگاه کنند. گاهی زاموش نامه کلارا را مرور می‌کرد، نامه‌ای که سرباز هم ولایتیشان در آخرین دادگاه پنهانی به او رسانیده بود. نامه‌ای سراسر سری و رازآلوده، با عباراتی که کلید فهمشان دست کسی بود که با نویسندش خاطرات مشترکی داشته باشد. پس خواندن و فهم معنی عبارات برای زاموش کشفی شادیاور بود، به ویژه کشف آخرین سطر کاغذ که کلارا نوشته بود: کسی از تو در من می روید تا ما را به هم گره بزند، شاید روز سیب. کلارا و زاموش برای همه روزهایشان اسمی گذاشته بودند، مثل روز سیب، یا عباراتی داشتند مانند هنگامی که پل پایین نمی آید باید رودخانه را بالا برد، یا اینها نمی دانند عشق محدوده و متراژی ندارد و نمی توان همه را به یک اندازه کرد. عدالت نصف کردن سیب نیست، عدالت این است که نصف سیب سرختر را به دیگری بدهی و شادی که با دیگران قسمت نشود پایدار نیست. بقیه ای عبارات نامه خصوصی تر بودند، مانند دیروز هم 10 بار پیراهنت را شستم، اتو کردم و دکمه هایش را یکی یکی باز می کردم و دوباره می بستم. در آخر هم نوشته بود: ماچی و کراکوف رفتند، من موندم و گوساله ها. روز گریه آمدند، من و تو را شمردند، بیشتر از یک نفر نبودیم. پس شناسنامت را گرفتند و جیره غذایت را باطل کردند. لطفاً قصه نخور، تا تو هستی زندگی دل هراور نیست. عزیزم، تو نباشی من آب ریختم. باد سنگدل میوزید، درختان خودشان را میتکاندند و اتوبوس میرفت. گورکی و زاموش و بقیه حتی اجازه نداشتند به پاییزی که دور تا دورشان را گرفته نگاه کنند، که در سر و ته اتوبوس ماموران مراقب بودند، به ویژه افسر محافظ که کنار راننده روبروی محکومان نشسته بود و یکان یکان محکومان را می‌پایید. در میانه راه افسر محافظ ناگهان بدگمان شد، احساس کرد یکی از محکومان چیزی در مشتش پنهان کرده. سراسیمه برخاست، خودش را به او رساند و با فریاد پرسید: چی کار میکنی؟ چی تو مشتت پنهون کردی؟ باز کن ببینم. گورکی بلافاصله مشتش را باز کرد، تک کاغذی مچاله و تهمداری رنگ رو رفته بود. افسر محافظ کاغذ و تهمداد را قاپید و پیش از آن که آنها را بالسی کند از گورکی پرسید: اینا چیه؟ چی کام کردی؟ گورکی آرام و شماده بود: شعر مینوشتم. افسر محافظ یک خود بلا تکلیف و خیره شد، بعد هم ناباورانه کاغذ مچاله را صاف کرد. پشت پلک تر من خواب یک گلدان بود، پشت پلک تر من بین دست کوتاه خیال باغ زرد پاییز سیب سرخی آویزان بود. پشت پلک تر من دشت آبی و قشنگ دریا، ریشه سبز گیاهان، شادی چلچله ها، ماهیانی که به کبوترها می اندیشیدند، همگی از پس پلک ترم پیدا بود. افسر محافظ چند بار دیگر شعر گئورگی را خواند و بعد آهسته آهسته و با لحنی متفاوت پرسید: واقعا تو چنین احوالی شعر می‌نویسی؟ گئورگی گفت: بله قربان. افسر محافظ نگاهش را از گئورگی رد کرد به پنجره کنار او و به دشت‌های اطراف اکتبر خیره شد. انگار با خودش شور می‌کرد. همه جا برگ‌های سرخ بود و جاده خاکستری و قاصدک‌های سفید که در آن حوالی منتشر شده بودند. افسر محافظ سر چرخانید و بار دیگر شعر گئورگی را خواند و ناگهان دوباره رو کرد به او و به پچ پچ گفت: گوش کن، نرسیده به اولین پیچ، اونجا که دشت تموم میشه و به جنگل میرسیم، دستور میدم اتوبوس متوقف شه. تو بلافاصله پیاده میشی و فرار میکنی. زیگزاگی زیگزاگی به طرف جنگل فرار کن. سربازی رفتی؟ نه قربان. افسر محافظ با انگوش شکل فرار زیگزاگی را به گئورگی نشان داد. من روز اول اکتبر شاعرها را هدف نمیگیرم. و بعد به طرف راننده اتوبوس رفت. به راننده چیزی گفت و اتوبوس کنار جاده متوقف شد. افسر محافظ به گئورگی اشاره کرد. گئورگی برخاست و هنگام گذشتن از کنار زاموش زانویش را به زانوی او کشید. یعنی زاموش جان آه. گئورگی به طرف در اتوبوس رفت و در حالی که محکومان و مامورهای روسی با تعجب او را نگاه میکردند پیاده شد. پشت سرش افسر محافظ، اما او روی رکاب اتوبوس ایستاد. زاموش در سکوت زیر چشمی از پنجره اتوبوس فقط میتوانست نیم رخ حادثه را ببیند. زاموش گئورگی را میدید که زیگزاگی میدود و دست افسر محافظ که با اسلحه کمری ماکاروف پی در پی شلیک میکند. لکه ای از لکلک های سفید که دست جمعی در آسمان جنگل به پرواز در آمدند. باز گئورگی که زیگزاگی میدود تا به جنگل میرسد و در اجتماع درختان گم میشود. افسر محافظ بر میگردد، کنار راننده مینشیند، چیزی در گوش او میگوید و به دقت محکومان را زیر نظر میگیرد. اتوبوس راه میافتد، اما به سمت مقصد واقعی، کاتیان. از آن طرف گئورگی پیاده، گرسنه، غمگین و بدون اوراق شناسایی در راه‌های مهالوده و پنهان است. بالاخره خودش را به فرانسه می‌رساند، پناهنده می‌شود، اوراق شناسایی جدیدی می‌گیرد، اما همه به اسم زاموش. با مشخصات زاموش در یکی از شهرهای کوچک و دور افتاده ساکن می‌شود و زندگی نوعی درست می‌کند. حتی تئاتر را رها کرده، کتاب فروشی کوچکی به اسم زاموش باز می کند. کتاب فروشی که فقط نمایشنامه، شعر، تاریخ و فلسفه می فروشد. او روزهای بی کسی را به شعر اشتغال دارد. شعر می نویسد که گاهی با امضای زاموش در یک ماهنامه محلی منتشر می شود و سالهای بعد را به جستجوی کسی می گذراند که اسمش کلارا باشد. عاقبت او را پیدا می کند و با دوشیز خانمی شبیه نامزد زاموش ازدواج می کند. چند سال بعد کلارا و گئورگی صاحب دو فرزند می شوند. گئورگی حتی اسم دخترش را زاموش می‌گذارد. هر روز شعر می‌نویسد تا اینکه در 61 سالگی اشعارش را به شکل کتابی مستقل چاپ می‌کند. کتاب شعری که در پیشانی آن نوشته: تقدیم به زاموش. پشت پلک تر من خواب یک گلدان بود. پشت پلک تر من بین دست کوتاه خیال سیب سرخی آویزان بود. پشت پلک تر من قسمتی از سیاهیان روزها را در حافظه تاریخ می‌کارم. در گوشه های باد گلدان های از گل سرخ می کارم. من زیرکانه گلدان را از فهم پاییز در می کنم.
پاییز می رسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. پاییز می رسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. تو می رسد که باز هم عاشق کند مرا، به قولش وفا کنم. میرسد که باز هم عاشق کند مرا. او قول داده است به قولش وفا کند، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند.
خانم آقایان، به پایان برنامه امشب رسیدیم. نویسندگان این برنامه خانم ها سارا کنعانی و سمیه فضلعلی هستند و خانم زهرا قائدی هم تهیه کنندگی این برنامه رو بر عهده دارن. من منصور زابطیان این برنامه رو برای شما اجرا کردم و پایان بخش این برنامه مناجاتیه که با هم میشنویم. خدای من، مرا این ارجمندی بس که بنده تو باشم و این سرفرازی بس که پروردگار من تو باشی. تو همان گونه هستی که من دوست می‌دارم، پس مرا آن گونه بساز که تو دوست می‌داری.
خدا همین جاست، تو قلب خونه، تو عطر پاکه، گلای پون. خدا همین جاست، تو عطر بارون، تو چشم خیسه منو خیابون. خدا همین جاست، بین من و تو، ساده ساده، این من و تو. خدا همین جاست، تو لحظه هامون، بین نماز احساس و بارون. خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست، خدا همین جاست. خدا همین جاست، تو بی کسی هم، وقتی که از عشق معجزه میخوام. خدا همین جاست، واسه همیشه چشماتو وا کن، معجزه میشه. خدا همین جاست، بین من و تو، ساده ساده، خدا همین جاست، لحظه به لحظه، وقتی که قلبی از عشق بلرزه. خدا همین جاست، بین من و تو، ساده ساده، خدا همین جاست، تو این دقایق منتظر ما، دلتنگ عاشق. خدا همین جا.